أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مثالی راجع به مبتلات روزه عرض کردم که بعضی اینها موجب کفاره میشوند و بعضی کفاره تأخیر، بعضی جمع، و کفاره را عرض کردم چی. اگر کسی اونجایی را که یا کفاره جنبه مالی داشت با عهده‌اش آمد، یا انتخاب کرد مالی رو، در اونجایی را که معیناً کفاره مالی به عهده‌اش آمد، مثل اونجایی را که شخص با حضور شرعی روزش رو اصطلاح رو میخوره، فرض کنید بیماریست و بیماریش هم ادامه داره و نمیتوانه حتی غذای روزه رو بگیره، خب این باید برای هر یک روز یک متعام به فقیر بده. یا فرض کنید که کهولت سن نیست، یا خانم هایی رو که مثلا فرض کنید که پا به ما هستن، حامله هستن، یا بچه شیرده، اینه که ما گفتیم قبلا که اینو برای هر یک روز باید یک متعام به فقیر بدن، که اینو جنبه مالی داره. اینا میتوانند مال مثلا فرض کنید یک ماه کفارشون فرض کنید 30 روز بشه، به یه فقیر بدن، مشکل نداره. و یعنی روزهای متعدد قهرن، واسه هر یه روز یه مد میشه، همه رو یه جا به یه فقیر. اما در باب اونجایی را که بدون عذر شرعی بوده، عمدن روزه رو خورد و یا کفاره مالی رو انتخاب کرده، یا نه کفاره جمعه، باید مالی رو هم، هم مالیست هم بدنی روزه گرفتن 60 روز، در اون جهان نه، نمیتواند به اینکه 60 متعام رو برای هر یک روز مثلا انتخاب کرده اونجایی رو که تخییر بوده 60 متعام بده، اونجایی که نه تخییرم نبوده، نه خیلی جمع بوده، باید بده، این رو باید به 60 تا فقیر بده. یعنی هر فقیر یک بود، نمیتونه هر 60 تا به یه فقیر بده. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، واقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. بحث ما راجع به آداب الدعا بود. در باب آداب الدعا یه سنخ اعمال مطرح بود که من اون اعمالی را که وارد شده بود و برجسته بود به تعبیر من، اینها رو عرض کردم اشارتاً. حال تزرکی به صلاح زل ظاهر، دست ها رو بلند کردن به سمت آسمان، بعد از دعا به صورت کشیدن که جلسه گذاشته بود بحث کردیم و جلسات قبل، اینها جنبه عملی داشت. یه سنخ آدابی حس هست جنبه قولی داره در باب دعا. خب چون من بعضی رو در گذشته گفتم، به اونا به اصطلاح در باب اونا صحبتی نمی کنم، اونایی رو که متعرض نشدم عرض می کنم. یکی از آداب دعا از نظر قولی به تعبیر من این است که بعد از آن که دعا کرد انسان، یه جملاتی است که وارد شده که اون جملات رو اونها رو بگه. من حالا این روایات میخونم که در این باب وارد شده. این انسان هر دعایی که کرد، بعد از دعاش این جملات رو بگه. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند ما من رجل دعا فختم به قول ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله الا اجیب حاجته. گفتن هیچ شخصی نیست که دعا کنه در پایان بگوید این جملات رو، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت فهمیدن به اینکه این رو بگوید قطعا حاجتش برآورده میشه، که اینا مؤثر در اجابت دعا. در یه روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام که اونجا داشت، ما من رجلین اونجا دارد ازا قال العهد لا حول ولا قوه الا بالله قال الله تعالی للملائکه استسلم عبدی نقضو حاجته، حاجتش رو برآورده کن. که این استسلم عبدی رو من بعد معنا میخوام بکنم، من اصلا بحثم رو همین هست. روایت سوم، هر سه روایت از امام صادق علیه السلام. قال اذا در رجل فقال بعد ما دعا، اگر شخص دعا کنه بعدش هم که دعا کرد بگه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله قال الله عز وجل استبسل عبدی و استسلم لامری، و اونجا دارد که خطاب میکند به ملائکه حق رو حاجت حاجتش برآورده کنید. خب در این روایات داره که حاجتی که از خدا خواستی این جملات رو بگو. خب معلوم میشه که اون چرا که مفاد این گفتار است مورد نظره، مفاد این گفتار، یعنی لا حول ولا قوه الا بالله، این است که نقش دارم در فرمان الهی به اجابت دعا که در روایت داشت استبسل عبدی و استسلم عبدی، در اون یکی هم داشت استسلم عبدی، یعنی خداوند فرشته‌ها می‌فرماید بنده من در نهایت فروتنی به تعبیر ما تسلیم فرمان من شد، به این معنا حاجتش رو برآورد. من در گذشته مطلبی رو عرض کرده بودم در باب مسئله شرایط عقلیه دعا، اونجا مفصل من بحث کردم، نمیخوام وارد بشم، فقط در یه ناحیهش میخوام واردشم در ارتباط با این جملات. خدمت هر شود که اون چه که هست در باب دعا، من مکرر گفتم حالت دعا کننده است و سائل و درخواست کننده از خداست، و اون چرا که در درونش هست. خب در درون تقاضا کننده از طرف مقابل، خب باید این معنا باشه که طرف مقابل من که ازش درخواست میکنم تشخیص دادم که از عهده این کار برمیاد، فهمیدی؟ از عهده این کار برمیاد. حرفان خوب دقت کنیم، یه مقدار طلبه کسی بسیار خوب. این جنبه اثباتی داره، جنبه اثباتی داره که تو توان این کار رو ها داری، که منم سراغتا میگم فلانی بله این کار رو گیر کرده گرش میباک، تشخیص دادم که تو از دستت بر میاد، این جنبه چی داره؟ اثباتی داره. خب من اونجا گفتم باید این حالت در دعا کننده باشه که خدا میتونه، خدا میتونه حاجت منو به من چه بده. این روایات ناظر به این نیست. من این رو بگم، من همتون نایدم این آقایونی که باید من واسه دعا میشم که اینا رو بتونن تفکیک بکنن، اصلا اصلا به این کار نداره. چون اگر من خدا رو قادرش ندونم که در خونش نمیرم، که اگر قادرش ندونم، تواناش ندونم که میتونه حاجتمو ها برآورده کنه، ازش میخوام زهرا. باید این تشخیص داده باشه، ها، اعتقاد داشته باشم که دستش برمیاد، من رو مهم در خونه. این بذارش کنار. مطلب دوم داریم، مطلب دوم جنبه نفی داره که ما تو قالب طلبگی که میرسیم میریزیمش، میگیم جنبه افاده انحصار، این تعبیر میکنیم ما. و این که اینی که اومدم از تو میخوام شد، چون ممکنه تو بتونی اون یکی هم بتونه، فعلا ما با تو سر کار داریم، اومدیم درست ما بیا کار بکن، این منافات نداره، جنبه اثباتی هیچ منافات نداره. حرفای منو خوب بشنو، جنبه‌ای اثباتی منافات نداره که یکی دیگه هم این کار ازش بیاد، من اومدم فعلا سراغ تو. مطلب اساسی مهم در دعا جنبه نفی. جنبه نفی با اونیست که غیر تو نمیتونه گره منو با کنه، مثل این ورز من که این انحصاریت در علت باعث میشه میذاریم من چیکار کنم دیگه، مجبور میشم من دیگه تو این قالب چاره ندارم، که من میخوام این روایات رو معنا کنم، بگم مثلا ناظر به چی هست این روایات، چی میخواد بفرماید. و اونی هم که امام صادق علیه السلام میگن استسلم، حالا گوش کن یعنی چی این استسلم، یعنی چی. و این که دعات که تموم شد بگو لا حول ولا، نفی اینا اثباتی نیست توش، نه اینکه تو میتونی، هیچ پناهگاهی، هیچ توانایی جز پناه تو و توان تو نیست اصلا. این مهمه، این مهمه در دعا. میگه وقتی خاصی گوش کنید، آخرش بدی بگو لا حول ولا قوت الا بالله. اونجاست که خدا میگه به ملائکه چی؟ استسلم. این چیکار که ما تعبیر ساده میکنیم، دستاشو برد بالا، تسلیم اومد شو. اینه میگن تسلیم، یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط توی، غیر تو قادر نیست، توانی ندارد. این روایت ناظره بست، جنبه نفی رو داره میاره مثلا که بعد از دعا. خب اینا جنبه قولیست که میاد، اون وقت صرف گفتار نیست، این جنبه اخباری دارد، یعنی چی؟ حکایت دارم میکنم من، مخاطبه نیست، جمله مخاطبه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، نمیگه لا حول ولا قوه الا لك، اصلا مخاطبه توش ها اصلا خبر نیست، خطاب نیست، جمله جمله اخباری است. اخبار از چی میکنی؟ از درونت میکنی. حکایت از تو دلت داری میکنی، میخوای اینه بگی که اونی که تو دل من داره میگذره اینه، اعلام میکنم، پناهگاهی و توانی نیروی در عالم وجود جز برای خدا برای هیچ موجودی نیست. دارم خبر میدم این رو، خبر از ضمیر و چی نهان خودم دارم میدم، یعنی تو دل من حکایت از حال دایی بعد از دا. و روایات متعدد ما داریم خدمت تو عرض شود که در این باب. خب این از نظر یه نوع قولشی، حالا البته اونا عملیاشو گفتم، یه نوع قولشی. دوم جنبه مخاطبه ای اینجا دارد، جنبه حکایت نیست اینجا. بعد از این که اینو گفتی در آخر کار چندین روایت داری، من نمونه میخونم از پیغمبر اکرم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دعاكم احدكم فليؤمن على دعائه، هر کسی از شما که دعا کرد این رو به آمین ختمش کن. در یه روایت دیگه باز از پیغمبر اکرم است آمین خاتم رب العالمین على عباد المؤمنین، مهر پروردگاره. در یه روایت دیگه باز از پیغمبر اکرم، هم از پیغمبر، اذا دعاكم احدكم فليختم بآمین، هر کی از شما دعا میکنه این رو خدمت عرض شود که فإن آمین فی الدعا مثل طابع علی الصحیفه، آمین در دعا مثل چی مونه؟ مانند مهری مونه که زیر نامه میکنن، بر نامه مهر میزنن، مهر در نامه است. خب حالا آمین یعنی چی؟ من همجه ردیف دارم میام جلو، از خودشون باید بپرسیم آمین آقا یعنی چی؟ عبدالله ابن عباس سوال میکنه خودش از پیغمبر، میگه سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما معنا آمین، آمین یعنی چی اصلا؟ قال رب افعل، پروردگارم انجام بده. این مخاطبه است، قبلیش اخبار و حکایت بود، این خطاب. بعد از آنی که دل خود حرفاتو زدی، حاجتاتو گفتی، بعدم گفتی اعتقادم اینه، غیرت هم کسی نمیتونه، بعد آخر میگه آقا جا پسی که انجام بده دیگه. خیلی ردیف من اینا رو چیز کردم برای اینکه ببینید معارفمون دقیقاً چقدر زیباست. توجه میکنی چی میخوام بگم؟ دیگه انجام بده دیگه، که کسی دیگه نیستش که من بخوام سرابشه. گفتم که قبلش گفتم که لا حول ولا قوت الا بالله، تموم شد. بعدش میگم انجام بده. خب در باب آمین گفتن اینجا من دو بخش میکنم. این اول خود دایی بگه آمین که داره دعا میکنه، یا نه اون که دعا میکند دیگری که میشنود او آمین بگوید. فهمیدی؟ هر دو شما داری، هر دو شما داری. خدمت عرض شود که در من یک تجربه ایمان نمونه میگم، شما تو این تقریبات نماز ظهر دیدید دیگه، اللهم این اسئله که موجبات رحمتک، آخرش داره آمین رب العالمین، خودت داری میخونی یا اعتقاضات میکنی. برید دعای 26 سعید سجادیه، اونجا زین العابدین صلوات الله علیه میگه و زد هم بصیرتن، دعاییست که برای همسایه ها دوستانش میکنه، نوشته که دعا مال اوناست. و زد هم بصیرتن فی حقی و معرفتن به فضلی حتی یسعدو بی و اسعدو چی به هم آمی رب العالم. و اون که بر بینش اینها آگاهی اینا خدایا بی افزا که اینا از فضیلت من به اصطلاح آگاه بشن، توجه بکنی چی میخوام بگم، حالا که این وسیله هم خوشبختی اونها بشه و هم من خوشبخت بشم. نه بعد آخر سر یه چی آمین رب العالم. تو دعای وداع ماه رمضان از امام صادق صلوات الله علیه واجعلنی ممن کتبته فی هذا الشهر من حجاج بیت الحرام المبرور المشکور المبرور حجم المغفور ذنوبم المتقبل عملش. اینا رو عمل داره، آخرش سه بار میگه ازت آمین 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 رب العالمین. خود دعایی، دعا کننده. اون طرف هم داریم که نه، دیگران یکی دعا میکنه دیگری هم آمین میکنه. در باب چیز دارد که وقتی این آیه شریف نازل شد به پیغمبر اکرم، جبرئیل داشت میخوند ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، این آیه شریف رو در روایت داره، و کل ما قالها جبرائیل للنبی قال النبی آمین رب العالمین. او میخون این دعا رو، پیغمبر چی آمین. در باب حضرت موسی که دعا میکنه اونجا داره که روایت از باز پیغمبر اکرم قال دعا موسی و امن هارون برادرش و امنت الملائکه، فرشتام آمین میگفتن. وقتی فقال الله تبارک و تعالی قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، می‌بینید هر دو تاش هست، هم خود دعا کننده هم اونی که شنونده است. حالا من چیز کنم، از پیغمبر اکرم یه روایتی هست که الداعی والمؤمن فی الاجر شریکان. اینجور نیست که فقط به تعبیر ما به سوی داعی برود، توجه کنید، نه، اونی هم که آمین داره میگه با او در این چی میشه؟ شریک میشه. بنابراین من چون دنبال این بودم به این که آداب دعا رو دیگه چیزا کنیم وارد چیزی گفتیم اینا رو بگیم، خصوصا اون زیبایی هایی را که در کار رفته در اینها که از ذره معرفتی اونا رو تذکر بدم. حالا من به این مقدار بسه، چون شب جمعه آخر ماه مبارک رمضانه که جمعه آخر ماه، یه مطلبی رو بخوام بگم راجع به خصوص شب جمعه و دعا. میدونید به این که خود شب جمعه از من زمانهاییست که در باب اجابت خیلی مؤثره، که روایت از امام باقر علیه السلام ابو بصیر نقل کنی روایت را که ان الله تعالی لینادی کل جمعه کل لیلت جمعه من فوق عرشهی من اول لیل لآخره، که خداوند هر شب جمعه از بالای عرش ندا میکند از اول شب تا آخر الا عبد مؤمن یدعو یدعونی لآخرتی و دنیا، آیا عبد و بنده مؤمنی هست که مرا بخواند از من درخواست کنه برای آخرت و دنیاش. برد این را میگوید قبل طلوع الفجر تا قبل از آنی که صبح بشه منه بخواد. چرا؟ لعجیبهو، برای خاطر این که من دعاش برآورده کنم. ما میگم خصوصیت داریم شب. الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب علی. روایت بسیار مفصله، همه چی هم توش هست، روزی هست، بیماری هست، چه من نمیتونم روایت بخونم بهتون بگم، چون یک صفحه هست این روایت، همه تقریبا اهم حاجات توش هست که شب جمعه، هر شب جمعه خدا از سر شب تا طلوع فجر میگه بیان شو بخواین دیگه بهتر از این نمیتونم بگم، بیان بخواین این مال شو. مطلبی که بخوام عرض کنم که خصوصیت اساسی داره واسه امشب، این دقت کنید، من چون بحثایی که میکنم طلبی حساب شدم هست امشب. ما در باب ماه مبارک رمضان داریم، وقتی که شروع میشه دربهای آسمان ها باز میشه، اون روایتی ما داریم، و به خصوص اینکه در هر یک شب از ماه مبارک رمضان خداوند در اونجا در هزاران هزار نفر رو از آتش جهنم نجات میده. این روایت شما شنیدیم. به شب جمعه که میرسه به مقدار تمام اون هفته تو روایت داره، شب جمعهش ماه رمضان اینجوریست، به مقدار اون چرا که در تمام اون هفته اونها را آمرزیده مورد رحمت و مغفرت قرار داده، به مقدار اونها. اما مطلب من این شب جمعه خصوصیت عجیبی داره، خوب حرفای من گوش کن. شب جمعه است که توی این هفته لیالی قدر، خوب حرفای من گوش کن ببین چه شبیه میشه، درست یا نه؟ شب 19 همش تو همین هفته بود، شب 21 همش تو همین هفته بود، شب 23 همش تو همین هفته بود. بعدم اون چیزهایی ها که ما باشی راجع به لیالی قدر داشتی، حالا شده شب جمعه. ببین امشب چه شبیه است، مخواستم ببین امشب چه شبیست، کم اتفاق بیفته اینجوری. شب جمعه است که در هفتهش تمام لیالی قدر در او بوده، و بر طبق این روایاتی که وارد شده راجع به ماه مبارک رمضان، که شب جمعه به مقدار اون چرا که در اون هفته، میخوام بگم خیلی عزیز امشب، خیلی حواستون جمع باشه، التماس دا میخوام برم یک بابل هوایی که عجیبی میخوام توش فکر شده.